سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر فهرست مکمل مطالب این برنامه را به شما خواهیم داشت، اما پیش از آن خبرهای مهم. برنامه جهانی غذا WFP میگوید که بنابر کمبود بودجه توان کمک به تنها یک کودک از میان هر 3 کودک افغان مبتلا به سوء تغذیه را دارد. WFP امروز در شبکه X تویتر سابق نوشت که در حال حاضر حدود 3 میلیون کودک در افغانستان با سوء تغذیه روبرواند. سازمان ملل متحد گفته که در حال حاضر از میان هر 100 فرد در افغانستان نزدیک 50 تنشان برای زنده ماندن و کمک‌های بشر دوستانه نیاز دارند. اداره هواشناسی تحت کنترل حکومت طالبان پیش بینی کرده که امروز و فردا 22 ولایت افغانستان شاهد باران‌های شدید، رعد و برق، وزش بادهای نسبتاً شدید و جاری شدن سیلاب‌ها خواهد بود. این اداره در بیانیه نوشته که در سالنگ‌ها و ولایات بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب، سمنگان، بغلان، پنجشیر، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، پروان، کاپیسا، کابل، میدان وردک، لوگر، پکتیا، خوست و بامیان از 15 تا 45 میلیمتر باران پیش بینی می شود. گزارش شده که در هفته های اخیر باران های شدید و جاری شدن سیلاب ها در بسیاری از ولایات افغانستان تلفات جانی و خسارات مالی هنگفت به بار آورده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف منفجر کردن یک مکتب دختران را در منطقه وزیرستان شمالی پاکستان نکوش کرده و آن را عمل بزدلانه خوانده است. عبدالله فدیل نماینده یونسف در پاکستان در بیانیه گفته که این چنین فعالیت‌ها به آینده تعداد زیاد دختران جوان و مستعد زیان می رساند. افراد مسلح مکتب دختران را در منطقه وزیرستان شمالی شام چهارشنبه با بمب منفجر کردند. پلیس پاکستان گفته که در این رویداد به کس زیان نرسیده است. مسئولیت رویداد را تا هنوز کس یا گروه نپذیرفته است. بیش از 100 هزار تن از رفح شهر جنوبی نوار غزه فرار کردند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، هامش یونگ، هماهنگ کننده اضطراری ارشد صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف، در نوار غزه این سخن را امروز ابراز کرد. و از طریق ویدیو کانفرانس از رفح با اشتراک کنندگان نشست در ژنو سخن می گفت. این در حالی است که رفح زیر تهدید تهاجم زمینی تمام عیار اسرائیل است. و ایدن گولان، خواننده اسرائیلی، به مرحله نهایی رقابت آوازخوانی یوروویژن راه یافت. او دیروز در شهر مالموی سویدن در حضور 9000 تماشاچی آواز خواند. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، در جریان اجرای گولان بیش از 10000 نفر در میدان مرکزی مالمو گرد هم آمدند و بر ضد جنگ در غزه شعار دادند. معترضان همچنان گفتند که هنرمند اسرائیل نباید اجازه راهیابی به مرحله نهایی یوروویژن را پیدا کند. پنج و چهار دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، وارد شدن تلفات به مردم محلی در جریان درگیری بین طالبان و معترضان در ولایت ننگرهار.
دغه باندې که موږ اوسېدلو او طالبان راغلو، ویل چې دی ځینې تاسو اوسئ او دا ځینې ستاسو نه دي. نو همدغه و چې موږ مجبوره شولو چې لاریون وکړو تر څو لار خلک حکومت واوري. خو د لجري توجه کې خو هغې برعکس وشو، طالبان راغل موږ او موږ نپسان شهیدان کړو.
اما چرا اعتراض ها در بدخشان و ننګرهار به خشونت گرایید؟
نیروهای طالبان توانایی برخورد با چنین صحنه ها یا با چنین اعتراضات ندارند. اونا آموزش دیده برای کنترل اعتراضات و برخورد با اعتراضات نیستند.
وضع محدودیت از سوی طالبان بر توزیع پاسپورت.
خودم چندین بار مراجعه کردیم به ریاست پاسپورت به خاطر گرفتن پاسپورت. با تاسف که وقتی که مراجعه کردیم برام گفته شده یا یادآوری شده که کسایی که پایین‌تر از سن 40 سال هستن حق گرفتن پاسپورت ندارن.
و مهمان آزادی را هم با شما خواهیم داشت.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر با شماییم. خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم با همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو. امیدواریم روز جمعه را تا حالا به خوشی سپری کرده باشید. شماری از شاهدان عینی میگویند در جریان اعتراضات مردم محل در ولایت ننگرهار در نتیجه شلیک از سوی طالبان چندین نفر کشته و 5 تن هم زخمی شدند. مقام‌های محلی حکومت طالبان وارد شدن تلفات را تایید کردند اما در مورد آمار دقیقش جزئیات ندادند. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
نیروهای طالبان در منطقه باریکاب و ولسوالی بتیکود ننگرهار بر اعتراض کننده ها شلیک کردند که در نتیجه آن به گفته شاهدان عینی به شمول یک زن 3 تن کشته و 5 تن دیگر زخم برداشتند. یک تن از معترضان که نخواست به علت حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که برای آنها گفته شده بود که ساحه را ترک کنند، اما به خاطر که جای دیگر برای سرپناه نداشتند مجبور شدند مظاهره کنند که پس از آن طالبان بر آنها شلیک کرده و چند تنشان را کشتند.
دغه مندی که موږ وسیدلو او طالبان راغله ویل شي دي زنه تاسو وزي او د زنه تاسو نه دي.
ما در منطقه که زندگی میکنیم طالبان آمدند و گفتند که اینجا را خالی کنید زیرا اینجا گمرک ساخته می شود. ما به خاطر که صدای ما شنیده شود و حکومت برای ما توجه کند را پیمایی کردیم، اما طالبان آمدند و بالای ما شلیک کردند و مردم را شهید کردند. صدای ما باید شنیده شود. ما جای دیگر برای سرپناه نداریم. کجا برویم؟ اینجا بسیار مردم غریب و بیچاره هستند.
یک باشنده دیگر نیز به گونه نوشتاری این موضوع را بر رادیو آزادی تایید کرده است. از سوی هم یکی دیگر از باشنده های محل که نخواست نام و صدایش در گزارش منتشر شود بر رادیو آزادی گفت این زمین در زمان نظام جمهوری مخلوع برای گمرک اختصاص داده شده بود، اما مردم در این ساحه دعوا دارند که زمین از آنها است و آنها از آن قباله دارند. این منبع گفت اکثریت کوچی های ساکن این منطقه در واکنش به تصمیم حکومت طالبان روز پنجشنبه دست به اعتراض زدند و شاهراه ترخم جلال آباد را برای ساعت ها مسدود کردند که پس از آن سبب ایجاد خشونت شد. منبع همچنان گفت در حال حاضر وضعیت در ساحه عادی است و گفتگو میان باشندگان محل و طالبان جریان دارد. عبدالبصیر زابولی سخنگوی فرماندهی امنی حکومت طالبان در ننگرهار به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما عرفات مهاجر مدیر عمومی اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در تورخم به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که طالبان به باشندگان این منطقه گفته که ساحه را ترک کنند تا راه برای تأسیس گمرک باز شود، اما مردم محل جنگ را آغاز کردند که در آن یک مقام طالب و چند تن دیگر که این زمین را غصب کرده بودند کشته شدند، اما او در مورد آمار دقیق تلفات جزئیات ارائه نکرده است. مهاجر این را نگفته است که این تلفات چگونه به میان آمده است و این مقام طالب کیست، اما در نوارهای تصویری منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی ظاهراً دیده می‌شود که حین راهپیمایی شلیک می‌شود و اعتراض کننده‌ها فرار می‌کنند. این در حالی است که چند روز پیش در ولایت بدخشان نیز در جریان اعتراضات مردمی خشونت صورت گرفت که منجر به کشته شدن 2 تن از مردم محل و زخمی شدن 6 تن دیگر شد. مردم محل در ولسوالی‌های ارگو و درائم بدخشان پس از آن اعتراضات را به راه انداختند که طالبان به هدف تخریب مزارع کوکنار به ساحه رفته بودند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان یک سلسله محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها بر راهپیمایی و تظاهرات وضع شده و حکومت طالبان تاکید کرده که پیش از هر اعتراض و راهپیمایی باید آنها در جریان گذاشته شوند.
طوری که در گزارش هم آمد، در کمتر از 10 روز اخیر 2 ولایت افغانستان صحنه اعتراضهای مردمی بودند. این اعتراضها در حال است که منتقدان طالبان را به سیاست سرکوبگرانه متهم می کنند. با توجه به وضع محدودیت‌های شدید سوی طالبان بر حق اعتراض مسالمت آمیز، به جادر ریختن مردم در چنین شرایط به چه معناست؟ این پرسش را در آغاز گفتگوی تلفنی با عبدالله احمدی، فعال جامعه مدنی و حقوق بشر پرسیدم.
خب ببینین، در هر جایی وقتی که مردم به خیابان میان اعتراض میکنن، به این معنی است که آخرین گزینه را انتخاب میکنن و چاره دیگه ای ندارن. وقتی که مردم در بدخشان و در ننگرهار به خیابان میان، به این معنی است که تمام خطرها رو به جان میخرن و این زمانی رخ میده که دیگه آپشن‌های دیگر رو دست ندارن. نمیتونن از طریق سیستم عدلی و قضایی خواستشان رو مطرح بکنن، نمیتونن از طریق میکانیزم هایی که وجود داره خواستهای خود مطرح بکنن، به اون رسیدگی بکنن. و آخرین آپشن که اعتراض به خیابان است و بلند کردن صدا است که شاید فکر میکنن صدایشان شنیده شده و این رو انتخاب میکنن. این نشانگری است که واقعا مردم به سطوح آمدن و سیستم عدلی و قضایی طالبان جوابگوی خواستهای مردم نیست و نتانسته و نمیتانه مشکلات مردم را رفع بکنه.
بله.
و تبعیض و موارد برخورد کسی باعث شده که مردم یا به اصطلاح به این مرحله برسن و اعتراض بکنن و صدا بلند بکنن در خیابان ها بیاین.
شما میدونین که در جریان اعتراض مردم در 2 ولسوالی بدخشان دست کم 2 تن از طرف طالبان کشته شدن و به همین ترتیب در درگیری بین طالبان و معترضان در ولایت ننگرهار هم حداقل بر اساس گزارش ها 4 تن جان باختن. عامل اصلی به خشونت گراییدن اعتراض ها چیست؟ چه عامل وجود داره به نظرتان؟
عامل اصلی چی است که نیروهای طالبان توانایی برخورد با چنین صحنه ها یا با چنین اعتراضات ندارن. اونا آموزش دیده برای کنترل اعتراضات و برخورد با اعتراضات نیستن. اکثر نیروهای طالبان نیروهایی هستن که در سنگرها و در میدانهای جنگ آموزش دیدن و در این قسمت نیروهای طالبان نیروهای آموزشی ندارن. مورد این باشه و از طرف دیگه هم از طرف دستگاه های به اصطلاح نظامی طالبان هم به نیروهایشان چنین آموزش را ندادن و اونا فکر میکنن راه برخورد همی است که وقتی اعتراضات زیاد میشه مردم تظاهرات میکنن، مستقیما طرفشان به اصطلاح فایر میکنن و اعتراضات به خشونت کشته میشه.
بله.
من فکر میکنم میتونه یکی از عوامل اصلی همی باشه که اصلا با چنین اعتراضاتی اینا آشنایی ندارن و از طرف دیگه هم اعتراضات در نظام طالبان پذیرفتنی نیست، خصوصا اعتراض رسمی و علنی در خیابان علیه سیستم و حکومتداری در محلی یا سطح بالاتر.
بله. در کمتر از 10 روز 2 ولایت افغانستان صحنه اعتراضهای مردمی بودند. با توجه به میزان بلند نارضایتی مردم از عملکرد و سیاست طالبان در موارد مختلف، از بستن مکاتب و پوانتون‌ها برای دختران گرفته تا منع کار بسیاری زنان و امثال اینها، چقدر احتمال اعتراض‌های تازه و بیشتر در برابر وضعیت موجود در دیگر ولایت‌های افغانستان وجود دارد؟
سیستم عدلی و قضایی رسیدگی درست نمیتونن به خواستهای مردم. در خیلی جا تبعیض وجود داشته، در خیلی جا برخوردهای سلیقه‌ای وجود داشته، چون اکثر برخوردهایی که با مردم میشه خود کماندانا و حاکمین محلی که است در اساس سلایق و روابط خود حاکمیت تطبیق میکنن و این باعث اعتراض میشه و به این شکل نه تنها در بدخشان و در ننگرهار بلکه چنین رویه حکومتداری در اکثر نقاط افغانستان جریان داره و به احتمالی که اعتراضات گسترده‌تر شود و در دیگر جای نقاط افغانستان نیز ما شاهد چنین اعتراضاتی باشیم خیلی زیاد است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. انستیتیوت صلح ایالات متحده می گوید که 3 سال پس از خروج ایالات متحده از افغانستان، خطر تروریسم از جنوب آسیا همچنان قوی است. این انستیتیوت با نشر گزارش بروز پنجشنبه گفت که واشنگتن باید توجه و تلاش‌های ضد تروریسم را پیش از این که خیلی دیر شود، روی جنوب آسیا متمرکز کند. بیشتر در این گزارش.
انستیتیوت صلح ایالات متحده آمریکا USIP هشدار داده که واشنگتن باید در برابر افزایش تهدید تروریستی در منطقه و اینکه این چالش تهدید برای آمریکا ایجاد می‌کند، آماده باشد. این انستیتیوت با نشر گزارش بروز پنجشنبه گفته که 3 سال پس از خروج آمریکا از افغانستان، خطر تروریسم ناشی از جنوب آسیا همچنان قوی است و سیاستگزاران آمریکایی باید هوشیارتر باشند. در ادامه آمده که جزئیات این گزارش گروه مطالعاتی ارشد انستیتیوت صلح ایالات متحده که قرار است در 14 می به نشر برسد بیان می کند که آمریکا باید توجه و تلاش های ضد تروریسم را قبل از اینکه خیلی دیر شود روی جنوب آسیا متمرکز کند. این گزارش به طرز نگران کننده استدلال می کند که ایالات متحده اساساً برای ظهور مجدد تروریست ها در منطقه از جمله تهدید علیه سرزمین ایالات متحده آمادگی ندارد. USIP گفته که اطلاعات آمریکا از تهدیدات افغانستان در طول زمان کاهش یافته و با اشاره به اهمیت افزایش همکاری‌های منطقه‌ای افزوده که آمریکا باید طالبان را برای محدود کردن فضا برای تروریست‌ها تحت فشار قرار دهد. در این حال شماری از آگاهان امور امنیتی می‌گویند که خطرات ناشی از تروریسم در افغانستان و پاکستان متوجه منطقه و جهان است و باید جدی گرفته شود. اجمل عمر شینوار، سخنگوی قوای مسلح در جمهوری پیشین افغانستان و آگاه امور امنیتی، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
تهدیداتی که از شبکه‌های تروریستی فعال در افغانستان متوجه منطقه جهان است، ما به این یقین دارم که این تهدیدات تهدیدات جدی است و این باید جدی گرفته شود. و نکته دیگه که قابل یادآوری است و عبارت از این است که مراکز سوق اداره، تعلیم و تربیه و حمایت مالی و سیاسی تمام شبکه های تروریستی در پاکستان است، ولی فعالیت هایشان در داخل افغانستان می باشند.
اما برخی از آگاهان سیاسی میگویند که خطرات انفرادی تروریستی بر ضد منافع آمریکا وجود دارد، اما تهدیدات تنظیم یافته تروریستی به نظر نمی رسد. طارق فرهادی، یکی از این آگاهان، به رادیو آزادی گفت:
گروه های داعش و اینا هستند که عمرامشان بین‌المللی است، حملاتشان در تمام دنیا است. خطر از این است که همیشه یک چیز از دستشان سر بزنند، و اما به صورت سازمان یافته نی، به صورت انفرادی و تو حملات شده در آمریکا به صورت انفرادی، که باز یک نفر گفته که من از داعش هستم.
این در حال است که فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا بین تاریخ‌های 7 تا 9 می به پاکستان سفر کرده است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا در شبکه ایکس نوشته که جنرال مایکل کوریلا، فرمانده این مرکز، در آنجا با جنرال آسم منیر لویدریستیز قوای مسلح پاکستان در مورد تلاش‌ها بر ضد تروریسم و مشارکت نظامی بین نیروهای مسلح آمریکا و پاکستان و نقش مشترک در حل چالش‌های امنیتی در منطقه گفتگو کرده است. در ادامه آمده که جنرال کوریلا به چندین منطقه در ایالت خیبر پختونخوا که هم مرز با افغانستان است نیز سفر کرده و در آنجا با رهبری نیروهای سرحدی پاکستان در مورد عملیات ضد تروریسم صحبت کرده است. گفتنی است که او پیش از این در اوایل ماه مارچ امسال گفته بود که شاخه ولایت خراسان داعش ممکن است در کمتر از 6 ماه به منافع ایالات متحده و غرب در بیرون از افغانستان حمله کند.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. انتظار می‌رود که امروز مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد قطعنامه رأی‌گیری کند که بر اساس آن احتمال می‌رود حقوق و امتیازات بیشتر به فلسطین داده شود. در همین حال مذاکرات در مورد آتش بس در نوار غزه و مبادله بیشتر اسیران ظاهراً بی نتیجه به پایان رسیده. همکارم گزارش می‌دهد.
امروز جمعه 10 ماه می در اجلاس مجمع عمومی ملل متحد به قطعنامه رأی داده می شود که طبق آن به فلسطینی ها حقوق و امتیازات بیشتر داده می شود. در قطعنامه از شورای امنیت سازمان ملل تقاضا شده که در مورد قبول کردن فلسطین همچون 194مین عضو ملل متحد غور کند. ملل متحد در 18 ماه اپریل به طرفداری یک قطعنامه رای داد که راه را برای عضویت فلسطین در ملل متحد باز می کند. این هدف است که فلسطینی ها از دراز مدت دنبال می کنند و اسرائیل بر علیه آن تلاش دارد. 3 دیپلمات اروپایی به شرط این که نامهایشان ذکر نشود به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند که انتظار می رود این قطعنامه امروز با اکثریت بزرگ تصویب شود. از آغاز جنگ اسرائیل در غزه 7 ماه می گذرد و هیچ نشانه برای پایان آن به چشم نمی رسد. در گزارش ها آمده است که بعد از ختم بی‌نتیجه مذاکرات اخیر اسرائیل حملات خود را در غزه شدت بخشیده است. وزارت خارجه مصر امروز جمعه در یک اعلامیه گفته که وزیر خارجه این کشور سامح شکری و وزیر خارجه آمریکا آنتونی بلینکن در صحبت تلفنی بر انعطاف پذیری دو طرف تاکید کرده و خواستند که برای رسیدن به موافقه آتش بس و پایان دادن به فاجعه بشری در غزه هر گام لازمی را بردارند. گروه حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی خوانده می شود، امروز جمعه گفت که هیئت مذاکره کنندگان آن که در هفته جاری در مذاکرات برای آتش بس در قاهره بود، اکنون دوباره به دوحه برگشته. حماس می گوید اسرائیل پیشنهاد آتش بس را که میانجیگران با آن دادند رد کرد و بر آن انتقاد نمود. خبرگزاری نزدیک به حکومت مصر القاهره دیروز پنجشنبه خبر داد که مذاکره کنندگان اسرائیلی هم مصر را ترک کردند. اسرائیل شام دوشنبه حملات را بر شهر رفح در جنوب غزه آغاز کرد. دفتر ملل متحد برای حمایت بیجا شدگان فلسطینی امروز گفت که از آن تاریخ تا حال 110,000 فلسطینی مجبور شدند که به جاهای دیگر فرار کنند. در دیگر مناطق غزه تحت کنترل حماس در نتیجه جنگ ها 1,300,000 نفر که نصف نفوس غزه را تشکیل می دهند به شهر رفح پناه بردند. از 7 ماه اکتبر گذشته تا حال در جنگ های جاری به معلومات وزارت صحت غزه که در دست حماس است بیش از 34,500 نفر کشته شدند. این ارقام توسط منابع مستقل تایید نشده.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
بازداشت و توقیف مهاجران افغان در پاکستان در ماه اپریل امسال نسبت به مارچ همین سال 2 برابر افزایش یافته آمار است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و سازمان بین المللی مهاجرت منتشر کردند. بیشتر در این گزارش.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا یونیسیار و سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM در یک گزارش مشترک گفتند تعداد بازداشت و توقیف افغانان در پاکستان در ماه اپریل 2024 نسبت به ماه مارچ همین سال 2 برابر افزایش یافته است. در این گزارش که روز پنجشنبه 9 می نشر شده همچنان آمده که در ماه اپریل بازداشت و توقیف دارندگان کارت اساسی و افغانان بی اسناد به تناسب دارندگان کارت POR و درخواست کنندگان پناهندگی 3 برابر بیشتر بوده است. این در حالی است که کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در گزارش 26 اپریل خود از اول تا 20 اپریل این افزایش را 25% گفته بود. بر اساس گزارش یونیسیار و IOM از تاریخ اول اکتبر 2023 به این سو بازداشت و توقیف افغانان در بلوچستان پاکستان بیشتر از همه بوده و از اول جنوری امسال تا 4 می در سند، کراچی و به بلوچستان پیشین و چاغه بیشترین شمار بازداشت شدگان را دارند. یک مهاجر افغان در شهر کراچی پاکستان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
یک بار دوبار مرا پلیس گرفتار کرده، بالاخره ساعت ها منتظر ماندیم و ما عذر معقولی که داشتیم برشان رایه کردیم، ولی اونا پالیسی خود و بالاخره برنامه خود داشتن تا ای که ما اسناد رایه کردیم و ویزه آوردن و بالاخره رایه کردن.
همزمان وزارت خارجه آمریکا از همسایه‌های افغانستان به خصوص پاکستان خواسته که افغانان را از کشورهای خود اخراج نکنند. میتیو میلر سخنگوی این وزارت در یک کنفرانس خبری در 8 می گفته است:
We will continue to encourage
Afghanistan با شمول پاکستان ادامه میدهیم که با توجه به وضعیت وخیم افغانستان و مشوره اخراج نکردن احترام بگذارند و با سازمان‌های جهانی بشردوستانه برای آماده کردن کمک‌های بشری همکاری کنند.
میلر افزوده که برای مسئولیت آن کسانی با حکومت پاکستان به تماسند که منتظر طی مراحل پرونده های مهاجرتشان به آمریکا اند. پیش از این از سوی سفارت آمریکا در پاکستان به این افغانان مسئولیت خط داده شده بود و همچنان گفته شده بود که در صورت بروز مشکل به شماره واتساپ مشخص شده تماس بگیرند. اما افغانان واجد شرایط ادعا داشتند که پلیس پاکستان با آن نامه ها توجه نمی کند. حکومت پاکستان تاکنون به گونه رسمی در مورد آغاز روند اخراج افغانانی که اسناد قانونی دارند چیزی نگفته، اما کابینه آن کشور گفته که مدت کارت های پی او آر مهاجران افغان از تاریخ اول اپریل تا 30 ماه جون تمدید می شود. کارت پی او آر کارتی است که از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در سالهای 2006 و 2007 برای حدود 2.15 میلیون افغان تنظیم شده بود. کارت های اسیسی هم آن کارت هایی است که به اساس تفاهم حکومت های وقت افغانستان و پاکستان در سال 2018 برای حدود 840 هزار افغان تنظیم شده بود. از اول نوامبر 2023 به این سو حکومت پاکستان روند اخراج افغانان بدون سند را شروع کرد که تاکنون بیشتر از 520 هزار مهاجر افغان از این کشور اخراج شدند و این روند جریان دارد.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، برای بسیاری از شهروندان این کشور دسترسی به پاسپورت بر رویای دست نیافتنی مبدل شده. در این گزارش با برخی از متقاضیان پاسپورت هم صحبت کردیم.
مدت 1.5 سال میشه که میخوایم پاسپورت دریافت کنم، اما با تاسف که نمیتونیم پاسپورت درست دریافت بکنیم.
فرزانه غفوری 25 ساله از 1.5 سال قبل منتظر گرفتن پاسپورت است. او میخواهد نزد شوهرش که در خارج است برود. فرزانه که نمیخواهد محل بود و باشش در گزارش گنجانیده شود، در مورد مشکلش به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
خودم چندین بار مراجعه کردیم به ریاست پاسپورت به خاطر گرفتن پاسپورت. با تاسف که وقتی که مراجعه کردیم برام گفته شده، یادآوری شده که کسایی که پایین تر از سن 40 سال هستن حق گرفتن پاسپورت ندارن. ما چی میفهمیم که آیا تا سن 40 میرسیم یا نمیرسیم؟ این واقعا ظلم بسیار ظلم بزرگ است بالای مردم افغانستان، نه تنها طبقه اوناس بلکه طبقه ذکور هم در شامل شده ده برگرفته.
در نزدیک به 3 سال از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، صدها هزار نفر در صدد گرفتن پاسپورت برآمدند. ناظران به این باورند که این موضوع نشان دهنده آن است که بسیاری از جوانان تحصیل کرده و اهل فن و عرفه در تلاش فرار از ممنوعیت‌های سختگیرانه طالبان هستند. از سوی دیگر برخی از شهروندان افغانستان برای تداوی در بیرون از این کشور و یا انتقال بیمارانشان به خارج از افغانستان می خواهند پاسپورت عکس کنند. شبیر احمد 24 ساله یکی از آنهاست.
من خودم بیشتر از 1 سال میشه که پاسپورت ثبت نام کرده بودم و بسیار و مشکلات زیاد دیدیم و تا فیلن پاسپورت خود گرفتم نتونستیم و پاسپورت هم که است تا حتی که تا پیش مقاورت ولی ایجارم که مراجعه کردیم و رفتیم و بخاطر مشکلات وریزی داشتیم بعد پاسپورت رو به دست میوردیم و گرفت نتونستیم. پاسپورت چیار گرفتنش مشکل شده بند است بسیار یا کار دگان برامده که پاسپورت میگن بالای 40 میتیم زیر سن 40 ساله نمیتیم.
حلیم خان حلیم یکی از کارشناسان امور اجتماعی است. او در صحبت با رادیو آزادی چنین میگوید:
پاسپورت از جمله حقوق حقی مردم افغانستان است که اینا مردم سلب پاسپورت ساختند. قشر جوان و کسایی که زیر سن 40 سالگی هستند، اینا میدانند وقتی که در داخل افغانستان سلب تحصیل و تعلیم هستند، اگر زمینه میسر باشه برای کسب تعلیم و تحصیل به بیرون از افغانستان سفر میکنند.
یعقوب رسولی یکی از فعالان اجتماعی برای بیرون رفت از وضعیت کنونی چنین رای حل پیشنهاد می کند.
مسئولیت تمامی دولت ها همی است که بر مردم سهولت ایجاد بکنند تا اینکه بر مردم مشکلات ایجاد بکنند. در این زمینه باید امارات اسلامی هم تلاش بکنه که بر مردم سهولت ایجاد شود. در زمینه پاسپورت تمام مردم افغانستان نیاز به پاسپورت دارند.
چند پس از بازگشت طالبان به قدرت، روند توزیع پاسپورت بیشتر به صورت آنلاین به پیش می رفت. در آن زمان هم شکایت متقاضیان از این روند کم نبود. اما با دنبال اعلام طالبان مبنی بر آغاز صدور پاسپورت به صورت آفلاین یا عریضه های کاغذی، هزاران نفر در ماه جنوری به ریاست پاسپورت طالبان در کابل هجوم بردند. اما دیر نگذشت که این روند هم متوقف شد. ریاست پاسپورت طالبان در اعلامیه در 21 ماه جنوری در شبکه ایکس تویتر سابق گفت که این اقدام بنابر ازدحام مراجعین و نبود تسهیلات لازم روی دست گرفته شد. بهای رسمی یک قطع پاسپورت 5 ساله در افغانستان بیش از 80 دلار است، اما منابع به رادیو آزادی میگویند که قیمت یک قطع پاسپورت در بازار سیاه به صدها دلار آمریکایی میرسد، چیزی که از توان اشخاص مانند فرزانه بالاست.
اکثر اوقات همی بینو مردم که از طریقای بازار سیاه پاسپورت اخذ میکنن با بسیار پول گزاف، اما با تاسف که نتانستیم نظر به مشکلات اقتصادی ما کار انجام بدیم. فعلا در افغانستان کار قانونی بند است و اکثر مردم همی بینیم که از طریق بازار سیاه و کار غیر قانونی پاسپورت خدا به دست میرن.
5:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده خبرهای مهم. برنامه جهانی غذا WFP می گوید که بنابر کمبود بودجه توان کمک به تنها یک کودک از میان هر 3 کودک افغان مبتلا به سوء تغذیه را دارد. اداره هواشناسی تحت کنترل حکومت طالبان پیش بینی کرده که امروز و فردا 22 ولایت افغانستان شاهد باران‌های شدید، رعد و برق، وزش بادهای نسبتاً شدید و جاری شدن سیلاب خواهد بود. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف منفجر کردن یک مکتب دختران را در منطقه وزیرستان شمالی پاکستان نکوش کرده و آن را عمل بزدلانه خوانده. بیش از 100,000 تن از رفح شهر جنوبی نوار غزه فرار کردند. این آمار را یک مقام سازمان ملل امروز بیان کرد. این در حالی است که رفح زیر تهدید تهاجم زمینی تمام عیار اسرائیل است. وایدن گولان خواننده اسرائیلی به مرحله نهایی رقابت آوازخوانی یوروویژن را یافت. همزمان با اجرای گولان در این رقابت‌ها بیش از 10,000 نفر در میدان مرکزی مالمو گرده هم آمدند و برزد جنگ در غزه شعار دادند. آنها همچنان گفتند که هنرمند اسرائیل نباید اجازه رایابی به مرحله نهایی یوروویژن را پیدا کند. تشکر از همراهیتان. من به اتفاق همکارانم ششونیم به وقت افغانستان برمیگردم. حالا این برنامه را بشنوید.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز مهمان آزادی ما خانم را داریم به نام زینب رسولی که با وصفی که چشمهایشان دید نداره در مکتب و پوهنتون و درجه های بالایی تحصیل را ادامه داده و بالاخره به مقام سالنوالی و یا دادستانی خود رساندند. اما وقتی که از کار سالنوالی هم دست کشیدن، همت خود از دست نداده، به کارهای دیگه دست دادن که امروز یک برند لباس دارن و نه تنها برای خود بلکه برای چند خانم دیگری هم زمینه زندگی را فراهم ساختن. خانم رسولی خوش آمدین و برنامه مهمان آزادی.
به نام خداوند عادل و دادگر، سلام به شما مجریم برنامه مهمان آزادی و همچنان یک سلام خاص تقدیم میکنم به تمام شنوندگان که همین اکنون از طریق برنامه مهمان آزادی صدای من و شما را میشنوند.
خوش آمدین به این برنامه. باز هم بیاین که از کارهای فعلی شما اول شروع کنین که امروز چی مصروفیت دارین شما؟
قسمه که شما هم در ابتدا فرمودین، خوشبخت به ای استم که به آرزوی کودکیم دارم میرسم. نمیتونم بگویم رسیدم به خاطر از اینکه یک سفر طولانی هست. میتونم بگویم که دارم میرسم که همانا برند لباس زینب دیزاین است که برند لباس زینب دیزاین ما را امروز مصروف ساخته و ما را از افسردگی و گوشه نشینی و خانه نشینی نجات داده.
چند نفر امروز شما در این کار همراه هستند؟
زنده و سلامت باشین. چون برند زینب دیزاین دیر نیست که به فعالیت آغاز کرده، از مدت فعالیتشان خیلی دیر نمیگذره، به این خاطر فقط 8 تن از همکارای ما، از بانوان عزیز ما با ما فعالیت داره.
با برند زینب برمیگردیم در امتداد صحبت ها. حالا می رویم به گذشته شما که چی انگیزه ها بوده که شما به اینجا شما را رسانده. از درجه تعلیمتان برای ما بگوین، تا کجا درس خواندین، در کدام مکتب ابتدایی بودین و بعد مکتب لیسه و پوهنتون در کجا به پایان رساندین؟
بنده دوره ابتدایی و متوسطه و همچنان لیسه مکتب در لیسه عالی نسوان تاجور سلطانه با درجه عالی به پایان رساندم و پس از اتمام مکتب در مؤسسه تحصیلات عالی آریانا در فهنزه حقوق دیپارتمنت قضا و سارنوالی شروع به اکمال درجه لسانس کردم و با درجه کدر میتونم بگویم درجه اعلا دوره لسانس نیز به پایان رساندم و نمیتونیم بگوییم که ما تحصیلات ما در دوره لسانس خلاص شد، بلکه دوره ماستری در رشته جزا و جرم شناسی در دانشگاه ابن سینا شروع کرده و در همان دانشگاه به پایان رسانیدم.
دوره ابتدایی که گفتین، این در کدام ولایت افغانستان بود؟
در ولایت کابل. تمام در افغانستان، در ولایت کابل.
تمام دوره تحصیل و تعلیم در خود کابل در افغانستان سپری کردین.
خوشبختانه.
شما خو یک مشکل به حساب فیزیکی هست که چشم ها دید نداره، آیا در دوره مکتب و در دوره لیسه و باز پوهنتون موانع در راه ایجاد نمیشد در راه تعلیم شما؟
موانع ها خیلی زیاد بود در آغاز، حتی فامیل مانع درس ما می شدن که تو نابینا هستی، اگر درس هم بخوانی جایی را نمیگیره. منظورم از فامیل برادرها بود، بجز از پدرجان و مادرجان که با حمایت پدرجان و مادرجان و تمام گفته های برادرهایم نگفتیم و بالاخره مکتب شروع کردم و در دوران مکتب شاگردای مکتب و مردم عوامی که در راه می دید و خب حرفای خودشان داشتن، اما مهمی است که به حرفا توجه نکرده و انسان به راه خود ادامه بده. و در دوره پنتون با شخصیت ترین آدما برام میگفت، حتی استاد ثقافت ما که همی لحظه اسمش بیادم است که آقای عابد، هر جای از سلام تقدیمش و جور زنده باشن، برام میگفت تو خنابینا هستی، ناقیرش داره میخوانی، وقت تضایی میکنی و بر خودت هیچ کسی وظیفه نمیده. خب حرفایی بود، موانعی های بود، ولی همیش گذشت و خوشبختانه موفق شدیم.
چطور تانستین که این مشکلات از سر راه دور کنین که یه میشتانه یک نمونه باشه برای کسای دیگه که این مشکلات دارن؟ حتی در خود سیستم تعلیمی سمعی درس میخوندین یا از یه الفبای نوی که برای کسانی مثل شما آره هست از او استفاده میکردین؟
نمیتونم بگویم که من او الف بار یاد ندارم. او الف بار به نام بریل میگن که من او الف بار یاد دارم، اما در دوران مکتب من استفاده نمیکردم، چون من با تمام بیناها درس میخواندم. تک نابینایی که در لیسیالی نسوان تاجور سلطانه بود من بودم و خداوند شکران و سپاسگزار هستم که اما استعداد را داده بود که استاد که درس میداد من از یاد میکردم و دوباره تشریح میکردم برشان از طریق استسامه. میتونستم که به مانعی که حس باسره برم ایجاد کرده بود به اون نبگویم. هدف مهم است. شما سوال کردین که چگونه تانستین. هدف مهم است، اراده مهم است. اگر انسان اراده داشته باشه، اگر انسان هدف داشته باشه و به هدف خود صداقت داشته باشه و صادقانه در راهی که انتخاب میکنه حرکت بکنه و برای موانی ها نگویه که مشکلات بزرگ است، بلکه برای مشکلات بگویه که خدای بزرگ است که همراه ماست و کمکم میکنه. او 100% موفق میشه. من تانستم از همی را موفق شم، اراده و هدف و صداقت به هدف که داشتم.
و وقتی که در پوهنتون بودین و در مکتب بودین، از خاطراتی که دارین، خاطرات خوب و بد، میشه که یک چیز نام با یک قصه بکنین که با چی شرایط خوب همراه بودین و با چی شرایط بد همراه بودین؟
یکی از خاطرات بد ما برتان یادواری کردم از دوران پوهنتون، کمی بود که با شخصیت ترین آدم ها میامد و برام میگفت که نخوانی رشته را. و خاطره خوب سراسر از دانشگاه آریانا که در دانشگاه من بورسیه داشتم، تمام موارد بر من رایگان بود و تشویقم میکردن در هر سمستری که من تمام میکردم، از اول تا سوم بودم، یعنی من یا اول می بودم یا دوم می بودم یا سوم می بودم، در هر سمستر تشویق خاص می کردن، تقدیر نامه می دادن و این واقعا برای من انرژی می داد. هر بار که من سر استیج می رفتم و تقدیر نامه می گرفتم، او بزرگترین انرژی بود که به من می داد. جالب چیست؟ جالب اینجاست که حتی کانتین دانشگاه که مربوط خورد نوشش می شه بر مرایگان بود و هیچ ازینه از من تقاضا نمی کرد، که ما واقعا تشکری میکنم ازشان.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از برنامه مهمان آزادی با خانم زینب رسولی میشنوین که ایشان دوره سالنواری را تیر کردن، دوره پوهنتون و تدریس هم تیر کردن، اما در حالی که چشماشان دید نداشت، توانستند که زندگی را با بسیار تکاپو و بسیار تلاش پیش برن و امروز نه تنها که خودشان یک عاقل هستن که کار خصوصی میکنن، بلکه چند نفر دیگر هم گرد خود جمع کرده و اونا را هم زندگیشان اعاشا میکنن.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
خانم رسولی، اگر صحبت به اینجا دوام بتیم که شما وقتی که پوهنتون تمام کردین، چگونه راه یافتین به سیستم قضایی افغانستان؟
سوال بسیار خوب است و من منتظر همچو سوال از شما بودم. دوره قضایی من قسمش رو شد که از 3000 تن دفتر آسیا فاوندیشن میخواستن که امتحان بگیرن و 40 تن هم من حیث کارآموز معرفی بکنن به سارنوالی که پس از تکمیل 8 ماه کارآموزی اونا را اگر کامیاب شوند سارنوال بسازند. در بین همی 3000 نفر اشتراک کردم و الحمدلله خداوند سپاسگزار هستم که توانستم که به 40 نفر را پیدا کنم و از طریق دفتر آسیا فاوندیشن ما کارآموز شدم و من حیث کارآموز به کارم به سارنوالی آغاز کردم و تمام همکارایی که با من کارآموز بودن 8 ماه را سپری کردن، ولی من 2.5 ماه را من حیث کارآموز سپری کردم و از طریق رئیس تنفیذ احکام آقای اسدالله، آقای ساپای صاحب که تخلصشان بهتر است بگیرم، تشکری میکنم ازشان. من بلای سارنوال خود معرفی شدم پس از سوالات زیاده که در مورد قانون و مواردی که در ذهن خودشان داشتن پرسان کردن، با تشویق بسیار زیاد و با حکم فوق‌العاده مرا من حیث سارنوال مسلکی بست 3 مقرر کردن و از همون جا بود که من در ریاست مبارزه با خشونت علیه زن در بخش تحقیق اون ریاست کار آغاز کردم.
و چند سال شما در این بخش کار کردین؟
از سال 1397 25 میزان دقیق تاریخش بیادم است تا الا سقوط دولت جمهوریت در بخش‌های مختلف کار کردم. در ریاست خشونت در بخش تحقیقش کار کردیم، در بخش تعقیبی استنافش کار کردیم، در بخش تعقیبی ابتداییش کار کردیم و بالاخره در اواخر رسیدم به ارزیابی اجراعات سارنوالان که در این بخش کار میکردیم که دولت جمهوریت سقوط کرد.
و بعد از او که شما بیکار شدین، چی انگیزه شد و چی زمینه ها فراهم شد که شما به این کار نو شروع کنین و باز هم خاموش نشینین؟
باز هم هدف و اراده انسان برمیگردانه برای ای که خاموش نباشه. قسمی که من در آغاز گفتم رویای کودکی ما رویایم بود که من یک طراح باشم، نه من حیث وظیفه اصلی بلکه من حیث یک طرفی میخواستم طراح باشم و من دیزاین لباس بکشم. اما از یک نابینا بودم، متاسفانه از این کار من عاجز بودم و نمیتونستم این کار انجام بدم. به می خاطر برنامه ها، سریال هایی که در این رابطه پخش می شد خیلی با شوق ما تعقیبشان می کردم. هیچ وقت از این رویایم دست نکشیدم، با وجود که تقریبا ناممکن به نظرم می رسید، چون من هیچ وقت تراش شده نمی تانم، الانم نمی تانم. ولی خوشبخت به این استم که می تانم مال برند زینب دیزاین رهبری بکنم و برند زینب دیزاین و اساس امو رویایم ساختم که هم بتانه برای خودم زمینه اشتغال دوباره را فراهم کنه و هم برای بانوهای عزیزی که با ما کار میکنن و قرار است که کار بکنن، چون ما تصمیم دارم که برند زینب دیزاین وسعت بتانم اگر خداوند بخواه و مردم ما با ما همکاری داشته باشن.
شما گفتین که خودتان خود دید ندارین و بعضی سریال ها را شما تعقیب میکردین. این سریال ها را چه قسم شما تعقیب میکردین؟ با شنیدن؟
سریال ها را من با شنیدن تعقیب میکردم و من قسمی که برتان گفتم که من رویا پردازی میکردم. پس من تصویرشان هم در ذهن خودم مجسم میساختم که شاید ای یک چیز باشه، شاید ای قسم یک چیز باشه، شاید ای شخصی که صحبت میکنه همچی یک چهره ای را داشته باشه. شخص نابینا همیشه با شاید ها و باید ها پیش میره. دنیای درونیشان بهترین دنیاست برشان.
و باز ایر شما بر کس دیگه دنیای درونی تا را بیرون میکردین و بر از او تشته میکردین که او نقاشی میکردی رویاهای شما را؟
نه هرچون من او وقت ناممکن می دیدم و می ترسیدم از این که چیزایی را که من در ذهن خود تجسم می کنم یک چیزایی جز خیالی نباشه و چیزی نباشه که من به کس دیگه بگویم مرا تمسخر بکنه. تا زمانی که برند زینب دیزاین ساختم، وقتی که برند زینب دیزاین ساختم آل با همکارایم کم کم در جریان می مانم اما خیالات و اینای من و خیلی خوشحال هستم و واقعا خیلی اندازه خوشحال هستم که نمیتونم هیچ برتان بگویم که داره رویایم با واقعیت میپیونده.
این دیزاینایی که شما میکنین طبعا رنگامیزی داره. این رنگامیزی ها را کی تعیین میکنه؟ از کجا شما این را برای مردم الهام میتین که این رنگامیزی را شما بگیرین یا رنگ نارنجی، زرد، سبز یا هر رنگ دیگه ای که هست که شما در تصورتان دارین، این را کی برای شما درست میکنه بازی رنگ ها را؟
خب نگفتن امانه که مادر بهترین دوست است برای فرزنداش و مخصوصا برای دخترایش. اولم روی مادر جانم در میان میماندم، مادر رنگ سرخ به چیگونه یک رنگ میگین؟ شما رنگ نارنجی مثلا به چیگونه یک رنگ میگین؟ رنگ سرخ به چیگونه یک رنگ میگین؟ بعد از او ای دو مثلا اگر میکس میخواستم دو رنگ با هم مچ میدادم نظر خواهی میکنم، یا اگر یک رنگ که در یک لباس یک چیز میخوایم او رو نظر خواهی میکنم که من اینطور یک چیز در ذهنم دارم آیا درست است یا غلط. امروی کسایی که خیلی امروی برم نزدیک باشن، کسایی باشن که اگر غلط هم بگویم برم بگویم غلط است و اگر درست هم بگویم برم بگویم درست است. کسایی نباشه که اگر درست هم بگویم بگویم درست است و اگر غلط هم بگویم بگویم غلط درست است.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از برنامه مهمان آزادی با خانم زینب رسولی میشنوین که ایشان دوره سالنوالی را تیر کردن، دوره پهنتون و تدریس را تیر کردن، اما در حالی که چشماشان دید نداشت توانستند که زندگی را با بسیار تکاپو و بسیار تلاش پیش برن و امروز نه تنها که خودشان یک عاقل هستند که کار خصوصی میکنن، بلکه چند نفر دیگر هم گرد خود جمع کرده و اونا را هم زندگیشان اعاشا میکنن.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حال میخوایم بسیار به عقب برگردم، برای زی که زندگی شما به یک شکل خاص زینه به زینه بالا رفته و یقیناً که تمام تهداب در زینه های اول زندگی گذاشته شده که شما را به یک قدر شوق و به یک قدر هیجان و به یک قدر تشبث بار آورده و امروز شما یک متشبث کلان انشاءالله که هستین. در چه قسم یک خانواده شما به دنیا آمدین؟ چند خواهر و برادر بودین؟ والدین چی وظایف داشتن؟
ما در یک خانواده متوسط در افغانستان ولایت کابل به دنیا آمدیم که پدر جانم وظیفه نظامی داشتن و مادر جانم خانم خانه بودن و فقط یک خواهر دارم و ماشاءالله 7 برادر دارم.
کیها بیشتر در کودکی شما نقش داشتن که شما را یک انگیزه بتن برای اینکه برین مکتب و درس بخونین و موانعی که در راه رفتن شما بوده موانع را سر راه شما دور کرده باشن؟
بیشتر کسی که مرا تشویق میکرد و انگیزه میداد و میگفت که برو آینده تا بساز پدر جانم بود و بعد از پدر جانم یک استادم بود، خداوند مغفرتش کنه. از دفتر صرف بودن اونا که بر نابینایان کار میکردن و مام شاگردشان بودم به نام استاد میربچه خان نام داشت، خداوند مغفرتش کنه جنت جایش بسازه انشاءالله. اونا بودن که مرا تشویق میکردن و پس از اینا مادر جانم و دیگه اعضای فامیل.
باز از امیج شما به مکتب رفتین و در مکتب هم طبعا مشکلاتی که به آمد پیشتر در برش یک اندازه صحبت کردیم، اولین روزی که شما مکتب رفتین تحت شرایطی که بودین خاطرش به یادتان است؟
دقیقا خاطرش به یادم است به خاطر که او روز مرا برادرم نمیمان مکتب، میگفت وقت است وقت است نرو. من از بس هیجان داشتم مکتب، فکر کنم 7:30 یا 8 بجه شروع میشد، من 6:30 بجه میخواستم مکتب برم، خیلی هیجان داشتم 6:30 بجه صبح البته. و برادرم میگفت اصلا اول خواه مخالف بودن و بعدش میگفت نرو که مکتب وقت است. و بعد از او که من مکتب رفتم، اولین روز مکتب من به امتحان لیاقت برخوردم، چون من صنف اولم امتحان دادم، صنف دو رفتم دیگه، با یک سرمعلم برخوردم که امتحان من میگیره بسیار یک انسان خوب بود و روز اول برام از روز اول مکتب بسیار برام تصویر خوب داد. اگر زنده است خدا من آرام داشته باشه ایشان انشاءالله.
و اولین روزی که با همسینفی ها پهلوی هم ششتین و صحبت کردین، کدام خاطره هست که شما را تشویق کننده براتون باشه از همسینفی هایتان اینا، که شما در این تحت شرایط که هستین چگونه تانستین که این درس ها را پیش ببرین؟ دو خوش شما هنوز به کتاب هم نیده بودین و یقینا که گوش نیم فهم تا چی اندازه با درس ها آشنا بود که درس های اول بگیرین.
دقیقا خوب به یاد من است، چون من گفتم برتان که من صنف اول امتحان لیاقت دادم و صنف دو رفتم، اول نمره اینا به نام راحله بود و آمد در کنار من نشست و گفت که از درسانه ترسی، درسا خیلی آسان است، یک دفعه دو دفعه ده دفعه صد دفعه هر قدر که بگویی من درسا را برات میخوانم، درسا خیلی آسان است و تو به بسیار آسانی میتونی که درسا را حفظ بکنی و در هر قسمتی که خودت مشکل داشته باشی من پالو فایلت میشم، میشه که از من کمک بگیری. تمام دوستایشان از اول نمرهشان الهام گرفتن و آمدن و اعلام همکاری کردن و همراه همکاری میکردن و همسنفی من خواهرمون بود، دختر کاکایمون بود، اونا هم همراه کمک میکردن در عرصه رفت آمد و اینا.
برمیگردیم به زندگی امروز. امروز خود شما یک دیزاین، یک شرکتی دارین به نام برند زینب شما دارین که میسازین و این لباس ها عرضه میشه. این لباس ها به بازارهای کجا عرضه میشن؟
این لباس ها البته به دکان ها عرضه میشه و بیشتر از دکان ها اینا به صورت آنلاین ارسال میشه برای دوستایی که در 34 ولایت افغانستان خواستار باشن و دوستایی که در خارج از کشور خواستار باشن، چی دوستایی باشه که از کار اروپا باشه، استرالیا باشه، امریکا باشه، هر جایی که باشه ما قابلیت انتقال به همه جا را انشالله که داریم و به صورت آنلاین ارسال میکنیم.
و ایتو کسی هست که عملا فرزند در خارج یا داخل لباس ها رو ببرن عرضه کنن به دکان ها و یا کدام خودتان کدام مغازه رو مد نظر گرفتین در کدام جای در دنیا که در اونجا ای رو به نمایش بگذارین؟
در آینده ها پلانش دارم، چون قسمی که ما در اول گفتم فعالیت برند زینب دیزاین خیلی نمیشه، به این خاطر ما تا فعلا همچون یک چیز را ندارم و نساختیم، ولی در آینده انشالله بخیر که پلانش دارم. ولی در کابل دوستایی هستن که با ما همکاری میکنن، انشالله که بعدن مغازه خود ساختن و لباس های ما را بر مردم ارتخاط کردن از طریق اون مغازه.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از برنامه مهمان آزادی با خانم زینب رسولی میشنوین که ایشان دوره سالنواری را تیر کردن، دوره پهنتون و تدریس را تیر کردن، اما در حالی که چشماشان دید نداشت توانستند که زندگی را با بسیار تکاپو و بسیار تلاش پیش برن و امروز نه تنها که خودشان یک عاقل هستند که کار خصوصی میکنن، بلکه چند نفر دیگر هم گرد خود جمع کرده و اونا را هم زندگیشان اعاشه میکنن.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
امروز با چی تعداد تولید شما کارتان پیش میبره؟
ما شما دقیق شا گفته نمیتونم، چون ماشاءالله دیزاین های ما خیلی زیاد است و نمیتونم که من شما دقیق براتان بسام. از زمان فعالیت زینب دیزاین تا فلحال تولیدات را که ما از طریق صفحه خود بر مردم به نمایش گذاشتیم بیش از 80 یا 90 جوره می باشه، کم تر یا زیادتر.
خب با این تعداد لباس که شما فروختین، این عاشق باطن میشه از شما و کسایی که برای شما کار میکنن؟
خب در آغاز هر کار مشکلات خود داره، در آغاز هیچ کار نیست که ما ازش فایده خیلی زیاد وان برای آشاب باطی خود تقاضا داشته باشیم. فعلا نه، آینده امیدوار هستیم که اولا رضایت مشتری خود را جلب بکنیم و ثانیاً بتانیم که بر خود ما و همکارای ما انشالله که یک چیز بتانیم ساخته. برای همکارای ما خوب است چیزی که از دست خودم میای انجام میتونم، ولی بر خود ما فعلا اطور یک چیز چشمگیری که ما بتانم برتان بگویم فعلا نه.
کدام مؤسسه خارجی یا مؤسسه خیریه وجود داره که از شما حمایت کنه و به شما کمک کنه؟
چندین جای را ما تقاضا دادیم، تقاضا کردیم، البته ازشان خواهش کردیم، ولی تا فعلا ما پاسخ مثبت نگرفتیم. امیدوار هستم که همچی یک جای پیدا شوه و امرای ما همکاری بکنه، همکاری شنامی باشه که از ما لباس بگیرن و بتانیم که ما تاسف از اون هم کیفیت لباس ما را برای مشتریانش هم بتیم و هم بتانیم که برای همکارای که امرای ما کار میکنن کار کرده باشیم.
اگر زمینه برتان پس مساعد شوه که دوباره به کار مسلکی تان برین و رشته قضا را پس دوباره برین، این کار پاس انجام میتن یا ای که فعلا مصروفیت تان دمی که از شما دمی قانع هسته؟
ما وظیفه قضا را هم دوست داشتم، قسمی که برتان گفتم که ما برند زینب دیزاین هم آل ساختیم، بساس رویایم ساختیم که من میخواستم یک ترا باشم، ولی وظیفه اصلیم نباشه.
پیغام شما برای کسانی که به مشکلات مانند شما روبرو هستند چی است که اونا هم امید خود از دست نزن و امیدوار شوند که میتونن تحت هر شرایطی کار کنن و زندگی خود باز هم پیش ببرن؟
پیام ما به همه بانوهای عزیز و مخصوصا کسانی که مشکلات خاص خود دارن، مشکلات حسی دارن، حالا هرچی باشن، نابینا باشن، ناشنوا باشن، تکلیف بالیو داشته باشن و یا چیزای دیگه، این است که به مشکلات نبگوین، چون هیچ کس در این دنیا مسراغ ندارم که بدون مشکل باشه، حالا مشکل فیزیکی باشه، مشکل روحی باشه. مشکلات هست در زندگی، اما چی خوب است که ما و مشکلات نبگوییم و توانایی خود ما را بروز بتیم. از اینکه بشینیم یک گوشه به مشکل ما فکر کنیم، از او بهتر است که توانایی ما را بروز بتیم و توانایی های ما فکر کنیم که ما چی کرده میتونیم و همو کار انجام بتیم، مطمئن باشیم که روح ما آرام میشه، پیشرفت هم میکنیم، باردوش فامیل، جامعه و مردم هم نمیباشیم.
تشکر از صحبت با شما. شنوندگان گرامی، صحبت ما بود با خانم زینب رسولی با وصفی که از چشم نابینا هستند اما هیچگاه تب و تلاش از دست نداده و زندگی تعلیمی و تحصیلی و بالاخره ماستری خود در رشته حقوق گرفتن و سالنوار شدن. دیگه وقتی که کار سالنواری را هم از دست دادن باز هم خاموش ننشسته و امروز یک برند به نام زینب ساختن که به نام خودشان است و لباس های افغانی و دیگر لباس ها را دیزاین میکنن و به بازار عرضه میکنن، چی از طریق آنلاین و چی هم بعضی وقتا از طریق دکان ها. در همین جایی برنامه ما هم به پایان میرسه. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.